نه آقا میتونی تو کار نیست سنگل افز کن سنگل افز کن
اسلام
و جریان‌های تکفیری
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند با 15 برنامه از مجموعه اسلام و جریان‌های تکفیری در خدمت شما هستیم. در این برنامه با موضوع شفاعت و رد این موضوع از سوی تکفیری‌ها می‌پردازیم. برنامه قبل درباره بدعتای وهابیت با عنوان پدرخوانده گروه‌های تکفیری و تروریستی در دین اسلام صحبت شد. وهابی‌ها در حالی شیعیان را به بدعت در دین اسلام متهم کرده و خارج از اسلام می‌دانند که خود بدعت‌هایی در دین اسلام آوردند که ادله نقلی و عقلی مستندی درباره این بدعت‌ها مطرح نمی‌کنند. یکی از بدعت‌های گروه‌های تکفیری و تروریستی در اسلام حرام دانستن برگزاری مراسم بزرگداشت و تکریم پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که در برنامه قبل درباره آن صحبت شد. وهابی‌های تکفیری در حالی بزرگداشت و تکریم پیامبر و بزرگان دین را ممنوع می‌کنند که قرآن و تجلیل از پیامبر می پردازد و می فرماید و رفعنا لک ذکرک، یاد و نامت را بلند مرتبه گردانیدیم. مرکز رصد فتاوای غیر عادی تکفیری ها وابسته به دارالفتوای مصر در واکنش به این فتوای تکفیری ها اعلام کردند قرآن کریم از وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان رحمت للعالمین یعنی رحمتی برای جهانیان تعبیر کرده و این رحمت محدود بر امر خاصی نیست بلکه شامل تربیت، آموزش و هدایت بشریت به سمت صراط مستقیم است و نیز مختص دوره تاریخی خاصی نیست بلکه در همه دوران ها بوده و در امتداد تاریخ ادامه دارد. یکی دیگر از باورهای غلط وهابی‌های تکفیری شرک دانستن موضوع شفاعت است. تکفیری ها معتقدند که هر گونه ارتباط انسان با غیب نادرست و مردود است و ادعای ارتباط با غیب و داشتن قدرت غیبی موجب کفر است چون غیب در ید اختیار خداوند است. آنها بر این باور غلط تاکید دارند که اینکه در شفاعت بگوییم شفیع ارتباط با غیب دارد و می تواند شفاعت کسی را در امور کند دخالت در الوهیت خداوند هست و معتقد به آن مشرک است. گروه های تکفیری بر این مبنا بدون داشتن مستندی معتبر در قرآن و شریعت اسلام هر گونه زیارت قبور، بوسیدن قبور و ذریح بزرگان و نیز استمداد و کمک جستن آنها را منع و موجب کفر می دانند. تمام مذاهب مختلف اسلامی بر مشروعیت شفاعت و اینکه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یکی از شفیعان روز قیامت است متفق القولند و تنها در بعضی فروع شفاعت بین آنها اختلاف نظر وجود دارد. تکفیری ها می گویند داشتن قدرت غیبی با الوهیت خداوند تعارض دارد و موجب کفر می شود. این ادعا به استناد به شواهد قطعی قرآن رد می شود، چرا که در آیات مختلف مسئله شفاعت و داشتن قدرت غیبی در انسانها خصوصا پیامبران تأیید و تصدیق شده است. در این باره می شود به داستان حضرت یوسف در قرآن کریم اشاره کرد. در سوره یوسف آمده است: پیراهن حضرت یوسف که از جنس پنبه است با لمس صورت حضرت یعقوب باعث بینا شدن ایشان می شود، که این نشان از قدرت غیبی است که به حضرت یوسف داده شده است. آنچه موجب شفاست نفس پاک یوسف است که در پدر تصرف می کند، نه لباس پنبه به طور مستقل. وهابی‌های تکفیری با استناد به بعضی آیات و روایات شفاعت را منحصر به خداوند می دانند. آنها آیه 44 سوره زمر را مورد استناد قرار می دهند که می فرماید: قل لله الشفاعت جمیعا له ملک السماوات والارض ثم الیه ترجعون. بگو شفاعت یک سره از آن خداست، فرمان روایی آسمان ها و زمین خاص اوست، سپس به سوی او بازگردانیده می شوید. در پاسخ باید گفت شفاعت در نزد مقام بالاتر صورت می گیرد. آیا کسی در عالم هستی از خدا بالاتر است که خدا در نزد او برای دیگران شفاعت کند؟ در حالی که او از همه موجودات برتر و بالاتر است، او نزد کسی شفاعت نمی کند و اساساً چنین فرضی در مورد او متصور نیست، زیرا او مالک و فرمان روای آسمان ها و زمین است. پس معنای شفاعت از آن خداست که در آیه آمده این است که او مالک اصلی شفاعت است. البته او به هر که اذن و اجازه دهد می تواند شفاعت کند، ولی هر شفاعتی در نهایت به خدا برمی گردد و شفاعت جز به اذن او ممکن نیست. به علاوه آیات قرآن شفاعت را منحصر به پروردگار نکرده است. از جمله در سوره مریم آیه 87 آمده است: لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. آنان اختیار شفاعت را ندارند مگر آن کس که نزد خدای رحمان عهد و پیمانی دارد. آیه 255 سوره بقره نیز در تایید شفاعت غیر خدا می فرماید: من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ پس با این توصیفات بعضی از افراد می توانند به اذن خداوند شفاعت کنند. تکفیری ها با استناد به آیه 109 سوره طه شفاعت را مربوط به روز قیامت و مختص به خداوند می دانند. این در حالی است که آیاتی از قرآن نیز به شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در دنیا دلالت می کند. از جمله آیه 64 سوره نساء که می فرماید: و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه به اذن الهی از او اطاعت کنند، و اگر آنان هنگامی که به خود ستم کردند نزد تو می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و پیامبر نیز برای آنان طلب آمرزش می کرد، قطعا خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند. تکفیری ها در رد شفاعت پیامبر و اولیاء دین طلب شفاعت از افراد مرده را کاری بیهوده می دانند. در این باره به آیه 80 سوره نمل نیز استناد می کنند که خداوند فرموده است: بیشک تو نمی توانی سخن خود را به گوش مردگان برسانی و نمی توانی آن را به کرها انگامی که روی بر می گردانند و پشت می کنند بشنوانی. این آیه کافران و مشرکانی را که از حق روی گردان هستند به مردگانی تشبیه می کند که نمی شنوند. به تعبیر قرآن شهدا زندند و نزد خداوند متنعم هستند. طبعا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که جایگاه بالاتری نزد خداوند دارد، چه در این دنیا و چه پس از وفات دعا و درخواست شفاعت ما را می شنود. همچنان که ارواح انسانهای پاک و برگزیده نیز در عالم برزخ سخنان و خواسته های ما را می شنوند. نکته قابل توجه این که همه مسلمانان در نمازهای پنجگانه بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سلام می فرستند. اگر رسول خدا پیام و سلام زندگان را نمی شنید، این سلام بی‌معنا بود. پس سلام و دعا و درخواست ما به پیامبر بزرگوار اسلام می رسد و آن حضرت می تواند درباره ما شفاعت کند. با کمال افتخار و اشتیاق بر بلندواج رادیو دری و با برنامه اسلام و جریان‌های تکفیری در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. اما در مسند احمد ابن حنبل و صحیح بخاری حدیثی از پیامبر آمده است که به شفیع بودن ایشان اشاره دارد. ایشان می‌فرمایند: پنج چیز به من داده شده که پیش از من به احدی داده نشده است. زمین برای من سجدگاه و طهور قرار داده شده، غنیمت برای من حلال گردیده، با رعب و وحشت در دل دشمنان یاری داده شدم، جوامع الکلام یعنی قرآن به من داده شد و شفاعت به من عطا گردیده است. همچنین احمد ابن حنبل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که ایشان فرمودند: پیامبران برای همه کسانی که از روی اخلاص به یگانگی خدا شهادت داده اند شفاعت می کنند و آنان را از دوزخ بیرون می آورند. در کتاب وفاء الوفا، تألیف دانشمند معروف و مورد اعتماد بزرگان اهل سنت، علی ابن احمد سمهودی، متوفا در سال 911 هجری قمری، آمده است: مدد گرفتن و شفاعت خواستن در پیشگاه خداوند از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و از مقام و شخصیت او هم پیش از خلقت او مجاز است و هم بعد از تولد و بعد از رحلتش، هم در عالم برزخ و هم در روز رستاخیز. سپس روایت معروف توسل آدم را به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از عمر ابن خطاب نقل کرده که آدم روی اطلاعی که از آفرینش پیامبر اسلام در آینده داشت و پیشگاه خداوند چنین عرض کرد: خداوندا، به حق محمد صلی الله علیه و آله و سلم از تو تقاضا می کنم که مرا ببخشی. شفاعت پیش شرط‌هایی نیز دارد. انسانی می‌تواند از شفاعت پیامبر و اولیای خدا برخوردار شود که از جوهر ایمان و عمل صالح بهره داشته و در او زمینه‌های لازم مهیا باشد. لذا کسی که از اعتقاد به خدا و آموزه‌های دینی روی برگرداند و به انواع مفاسد و جرائم آلوده باشد، شفاعت شامل حال او نمی‌شود. آیات صریح قرآن جایی هیچ گونه تردیدی را در مورد شفاعت باقی نمی گذارد، ولی جریان‌های تکفیری با تکیه بر دلایل سست و بی‌پایه مسئله شفاعت را انکار می کنند. دوستان و سروران گرامی، اینک به پایان برنامه اسلام و جریان‌های تکفیری رسیدیم. امیدواریم مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر، خدایا رو نگهدارتان.
چونان زنم به پیکر باسه به شامه را که من بنده وجودش زهم گسسته شود حکم دفاع از حرم به شام نجف دارم به امر رهبرم همار جان به کف دارم هدف فقط رهایی عراق و سوریه نیست مسیرم از قلم از بود کودکی خاطره این تبار